أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بمناسبة بحث ادوا و بیماری های سخت و واگیردار، از نظر فقهی بحث در این موضوع از جهات متعددی بود که 5 جهت از این جهات در جلسات گذشته قبل از ماه مبارک رمضان و در ماه مبارک رمضان گذشت. من فهرست اون موارد گذشته را عرض می کنم تا اون جهات باقی بحث را اشاره کنم. جهت اولا بحث ابتلای مؤمن به بیماری های سخت بود و اینکه اختصاص نداره بیماری های سخت و گرفتاری های از این قبیل به غیر مؤمنین، که در روایات ما به این معنا پرداخته شده بود، و اینکه بیماری هایی از قبیل جزام و مانند اون از بیماری های سخت، همانطوری که غیر مؤمن رو میتونه مبتلا کنه، مؤمن هم به اونها مبتلا میشه، بلکه از برخی ادله و روایات و نقل ها استفاده می شد هرچه بلا سختتر مال اشخاص اهلتر و مؤمنتر و کسانی که ولی خدا هستند، کل بلا اول الولا الانبیا الامثل فالامثل. این یک جهت از بحث بود که جمع بین برخی از آیات و روایات به بیانات متعدد هم گذشت، این که ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم از یک طرف، و این که ابتلا به بلایای شدید مال اشخاص مؤمن و حتی بدون گناه وجود داره. این جهت اولای بحث بود. جهت ثانیه بحث، بحث وقوع ادوا و سرایت بود و اینکه ادوا و سرایت واقعیتی است و امر موهومی از قبیل تطیر و امثال اون از شوم و شوم که در روایات آمده، که لا شعمه لا طیرته از این قبیل نیست. ادوا واقعیتی است، سرایت بیماری واقعیتی است که از نظر روایات هم مورد پذیرش قرار گرفته، و در این مجال برخی از روایاتی که مهم خلاف این مطلب بود متعرض شدیم و بحث مفصلی را در این رابطه دنبال کردیم. جهت سوم بحث، بحث وجوب توقی و حفظ نفس از تأثر به ادوا بود، که واجب بر مکلف اینکه خودش رو از ابتلای به بیماری‌های سخت و خطرناک خودش رو حفظ کنه و مانع از ابتلای نفسش به این گرفتاری بشه. جهت چهارم بحث این بود که بر اساس وقوع و عدم وقوع ادوا نتایج و آثاری در فقه مترتب میشه که به عده‌ای از ابواب در صوم و در حج و برخی از موارد دیگه اشاره شد که وقوع و عدم وقوع عدوا منشأ تأثیر در برخی از ابواب فقهی است، گو این که برخی از آثار دائر مدار وقوع عدوا هم نیست، بلکه احتمال عدوا منشأ ترتب اون آثار و تعبد به عدم وقوع عدوا در روایت با فرض دلالت روایت بر این جهت مانع از ترتب اون آثار هم نیست. بحث مهمی بود که باز به تناسب بیان شد در جهت رابعه. و جهت خامسه‌ای که در ماه مبارک رمضان عمدتاً بحثش دنبال شد، وظایف حکومت در رابطه با ابتلای و عدوا و بیماری‌های سخت و حوادث ناگوار و تلخی که عمدتاً حکومات توان مقابله و تقابل با اونها رو دارند، که این بحث در جهت خامسه هم از نواحی متعددی مورد بحث و تحقیق قرار گرفت. این پنج جهت از بحث تا اینجا گذشته. حالا بحث در چند جهت دیگه در رابطه با همین بیماری ها و سرایت و عدوا باقی مونده. یک که میشه جهت ششم بحثی که انشاءالله میخواییم دنبال بکنیم، بحث وجوب معالجه است بر خود شخص از یک طرف و وجوب تصدی علاج او از ناحیه دیگر. سلام علیکم. این که واجب هم خود شخص علی تقدیر ابتلا خودش رو معالجه بکنه و جایز نیست اهمال بکنه در این قضیه. اونی که در رابطه با حکومت گذشت، اون خب یه وظیفه‌ای بود که بر حکومت رسیدگی به امور مبتلاها و علاج و اینها یک وظیفه حکومیه، اون جای خود. در این جهت ششم بس وظیفه شخصی، وظیفه شخصی هر شخصی با قطع نظر از مسئولیت حکومت، این که اگر مبتلا شده به بیماری‌های این چنین، واجب این که متصدی معالجه خودش بشه و اهمال این جهت بر او جایز نیست. به نحوی که اگر اهمال کرد در این قضیه و گرفتاری او به جاهای سخت تر هم کشید و به مثلا موت هم منتهی شد، مسئولیت خودکشی هم در این مورد به این معنا داره، یعنی القاء نفس در تهلکه هم خلاصه زمیمه گناه اوست، هم بر خود شخص تصدی معالجه خودش ولو این که حکومت متصدی این کار نشه واجبه، این یک حیث. و بر افرادی که اطبا و پزشکانی که توان پاسخگویی و معالجه او رو دارند هم اجابت او واجبه و واجبه بر پزشک متمکن این که متصدی علاج بیماری بشه که مبتلا به بیماری‌های از این قبیل شده، بیماری‌های سختی که در فرضش اضطرار صدق می‌کنه که خطر مرگ یا خطرهای جدی ولو کمتر از مرگ در موردش باشه. این جهت ششم بحثه. اون دو جهت دیگه‌ام که در مقام اشاره کنم تا بعد وارد برگردم به همین بحث در جهت ششم. جهت هفتم وظائف پزشکان و پرستاران و وظائف دیگران نسبت به وظائف شرعیه خودشون در عباداتشون و واجباتشون هست در شرایط خطری که در مقام تصدی علاج اتفاق میفته. وظیفه روزشون، نمازشون، وضوشون، مواردی از این قبیل که چه وظیفه‌ای داره مکلف و آیا مثلا نماز خودش رو با تیمم باید بخونه دیگه، یا اینکه موظف به نماز خوندن با وضو، مهما کلفه الامر، آیا باید روزه خودش رو بگیره، یا اینکه اگر بناس رسیدگی و علاج مسترین مانع از روزه گرفتن اوست و جمع بین این دو وظیفه نمیتوانه بکنه، وظیفه صوم دیگه از عهده او ساقطه. و مواردی از این قبیل، وظائف معالجین، اطباء و پرستاران در شرایط وقوع وظائف عبادی اونها و اعمال و وظائف واجبات شخصی اونها، حالا آیا تزاحم پیدا میکنه یا غیر تزاحمه که بحث مهمی همین قسمت هست که خیلی ها ممکنه تخیل بکنن همیشه تزاحمه، در حالی که این چنین نیست. این هم جهت هفتم. و آخرین جهت بحث تجهیز اموات و وظائف مکلفین نسبت به تجهیز اشخاص میتی که مبتلا به این ابتلاء به بیماری های سختی بودن که درش خطر سرایت فرض بشه برای دیگران، کسانی که بخوان متصدی تجهیز و دفن و این وظائف در رابطه با اونها باشن. این سه جهت از بحث باقی مونده در مقام. اما نسبت به جهت اولای از این سه جهت که جهت ششم از به ترتیب جهات مباحث مربوط به اصل مسئله بیماری های سخته که بحث وجوب علاج، این بحث دو شاخه داره. یکی این که بر خود مکلف اهمال علاج جایز نیست، چنانچه بیماری سختی است که درش خطر ضرر جدی از قبیل موت یا از قبیل نقص عضو، سکته و مواردی از این قبیل که با سلامت کلی شخص درگیره. شق دیگر بحث اینه که خب حالا شخص بر او معالجه واجبه، اما هر کسی که نمیتونه برای خودش تبابت بکنه، معالجه او به مراجعه به اطبای و کسانی که متصدی معالجه و درمان او باشن هست. اگر مراجعه بکنه بر طبیب و کسانی که پرستار و امثال اینها، آیا پاسخگویی به بیمارانی این چنین آیا واجبه یا اینکه نه تکلیف نیست، برای اینکه بر خود شخص القاء نفس در تهلکه جایز نیست، اما بر دیگری حفظ نفس او به چه دلیل؟ و رضا این دو شق از بحثه. یکی اینکه خود انسان واجب حفظ نفس رو از تلف و ما به حکم تلف بکنه، وجوب تصدی علاج علا تقدیر ابتلا، و این غیر از اون جهت سوم بحث بود که وجوب توقی. جهت سوم بحثی که قبلا گذشت این بود که وجوب حفظ نفس از ابتلای به بیماری های این چنین. حالا طرف مبتلا شده، آیا تصدی علاج و مباشرت علاج در رابطه با این بیماری ها بر شخص آیا لازمه، یا اینکه نه طرف این جهت رو لازم نیست متصدی بشه و اهمال در معالجه بر او منعی نداره. کما این که علا تقدیر اقدام او بر علاج، آیا بر پزشک معالج و امثال او هم پاسخگویی واجبه یا نه، این هم شق دیگر بحث در همین جهت ششم. اما نسبت به شق اول این جهت که وجوب تصدی علاج و درمان بر خود شخص بیمار، البته در این بیماری های وقتی اینه که بیماری جزئیه، سرماخوردگیه، تب جزئیه، نهایت اینه که مثلا نیم درجه یه درجه تب کرده، بیماریه، یه هفته هم ممکنه طول بکشه. آیا در این موردم علاج و درمان واجبه؟ این محل بحث ما نیست و مقتضای قاعده عدم وجوب علاج در مثل بیماری های جزئی از این قبیل. بحث ما در بیماری های جدی است و امراض سختی که درش خطر ضرر جدی از قبیل موت یا ما به حکم الموت هست. ضابطش هم اضطرار نیست، یعنی ممکنه طرف بیماری سختی داشته باشه اما بیماری سختیش در حد خطر مرگ و ضررهای جدی نقص عضو و مثلا از کار افتادگی جدی بدن نیست، نه، سردرد شدیدیه که در موردش اضطرار صدق میکنه. خب در اینجا وجوب علاج خیلی روشن نیست. ما بگیم کسی که سردرد جدی داره به نحوی که بر اساس این سردرد از اون نماز ایستاده ممکنه حتی ساقط بشه، چون نماز ایستاده با این سردرد یا کمردرد شدیدی که نماز ایستاده با این حالت حرجیه و وظیفه مبدل میشه به نماز نشسته. این اضطرار دیگه در بعضی از جاها احساس میشد اضطرار رو منوط به خطر مرگ و از قبیل مرگ میدانند. نه، این گونه نیست. حرج و اضطرار اینه که مشقتی که لا یتحمل عادتاً اگر بنا بشه انجام کاری مستلزم مشقتی از این قبیل باشه، ولو این خطر مرگ درش نیست، خطرهای جدیه نمیدونم نقص عضو درش نیست، اما درد شدیدیه که لا یتحمل عادتاً. دندون درد شدید، سردرد شدید، کلیه درد شدید. کسانی که لا سمح الله سنگ کلیه دارن گاهی وقتا میگن دردهایی که واقعا اونها رو خلاصه به خدا میرسونه. اما آیا بر شخص که مبتلای به این دردها هست اگر خطر مرگ درش نیست، خطر نقص جدی اعضا درش نیست، فقط دردیه که با تحملش میگذره، آیا واجبه بر شخص این خودشو معالجه بکنه، استعمال مسکنات و مهدئات و داروهایی که درد رو دفع بکنه؟ خیلی نه خیلی به نظر دلیلی بر وجوب علاج ولو در موارد اضطراری از این قبیل احساس نمی کنه. بحث ما در وجوب علاجی که اینجا مفروضه جایی است که خطر بیماری جدی که منشأ موت یا از این قبیل ضررهایی که تحمل اونها بر نفس جایز نیست، مثل از کار افتادن اعضای رئیسه به قول مرحوم آقایی، طرف فلج میشه، کلن سکته میکنه، شلل میشه، خب مواردی از این قبیل جایز نیست انسان خودش رو معرض این گونه ابتلاعات قرار بده. خب یه شق بحث اینه در این موارد، ضابطش هم عرض شد، ضابطش هم اضطرار نشد، ضابطش هم این شد اون اموری که تحمل اون ضررها بر نفس و تحمیل اون ضررها بر نفس جایز نیست، مثل موت یا نقص عضو یا ضرر اخلال سلامت جدی بدن، مثل قضیه شلل و مواردی از این قبیل. خب در این شق مقتضای قاعده وجوب علاج، واجب است بر شخص این که متصدی درمان و علاج بشه نگذاره منتهی بشه حال او به اون خطر محظور و ممنوع، معالجه نکنه با ترک معالجه بمیره، گناه کرده. کسانی که بیماری هایی دارن که اون بیمار فشار بالایی داره که اگر داروهای مناسب آرام کردن فشار، پایین آوردن فشار استفاده نکنه، فشارش میره بالا، سکته میکنه، میمیره، یا این که فلج میشه و مواردی از این قبیل، بر اونها واجبه خودشون رو معالجه بکنن، درمان کنن و به مراجعه به اطباء و استعمال داروهای معالج و درمان کننده. این شق که حالا بیانش انشاءالله میکنیم. شق دیگر این که خب شخص بر او تصدی علاج که واجب شد، به پزشکی هم که مراجعه میکنه شخص، بر پزشک و معالج درمان و علاج این گونه موارد هم واجبه. یعنی پزشک حق نداره امتناع کنه بیماری رو که با این شرایط بردن بیمارستان پذیرش نکنه که نتیجه این بشه که این شخص ناچار بشه از بیمارستان خارج بشه و همونجا از دنیا بره. همینه که دیدیم در بعضی از فیلم ها در کشورهای غربی که بیمارهایی که سنشون بالا بود یا شرایطی از این قبیل داشتن، رسماً پاسخگوی علاج اینها نبودن، رها می شدن اینها. هم بر خود بیمار درمان و علاج بیماری واجبه، تصدی علاج واجبه، اهمال علاج جایز نیست. حق نداره بگه خب ما من 10 سال دیگه بمیریم حالا بمیریم، حق نداره. هم بر پزشکی که شخص به او مراجعه کرده و پرستاری که میتوانه شخص رو با مداوای مناسب پرستاری بکنه، رسیدگی و علاج واجبه.
اهم از اینا میشه فرض کرد مثلا یه جایی نیاز به خرج داره، طرف داره از دنیا میره، یعنی باید یه خیرینی باشن که اگه پول خیرین باشه این زنده میمونه.
حفظ رفت نه تو
در من
این یکی. حالا فعلا این که بر دیگران هم بذل مال و اینها واجبه اگر طرف پول نداره، اگر پول داره نه آقا خودش پولشو خرج بکنه تا معالجش کنه، ولی اگر نه مستر ناچار پولی نداره، یعنی همون مواردی بود که میگفتیم باید دولت اینجور موارد و وظیفه ممکنه اوسر از دولت هم باشه، لازم نیست مجانی اشخاص رو معالجه بکنن. بیماریه که پول دارم هست، تمکنم داره، خب بهترین داروها رو خرجش کنن، بهترین پزشکا رو خلاصه بهش رسیدگی بکنه، اما نمجانی. همون بحثی بود که تو ماه مبارک
بود. مرگ مغزی هم مطرحه، اونا که میگن مرگ مغزی حیاته، میگن دستگاه رو باید تا میشه
حالا دیگه اون بحث دیگه است دیگه. حالا اون بحث حفظ حیات در اونجا بعد از آنی که طرف اونجا رسیده واجبه یا نه، اون بحث دیگه ایه.
نه
این بحث نیست. اون اگر ما گفتیم مورد مرگ مغزی مرگه، دیگه درش اضطرار بر طرف صدق نمی کنه. خیلی خوب، بله ابن
نداره نگه داشتن این معنا
به چه دلیل نگه داشتن این معنا این شخص واجبه؟
هزینه بالایی داره،
هزینه بالا داشته باشه
و این هزینه بالا رو باید مؤمنین بدن تا این زندگی.
نه حالا هزینه داشته باشه نداشته باشه، اصلا کسانی هستن حاضرن بدن، واجبه او رو به این حالت نگه بدارن، تو آب نمک نگه بدارن، زجکشش کنن،
برای پزشکم لازم
نیست. حالا ببینیم که آیا واجبه. فعلا بذارید ما عرضمون رو بکنیم که آیا بر پزشک کسی که بیماره از قبیل بیماری که خطر مرگ برش هست دلیلش چیه، تا ببینیم آیا این موردی که شما میفرمایید مشمول هست یا نیست. پس بحثمون در دو شق قرار گرفت در این جهت ثالثه. یکی این که بر خود شخص بیمار تصدی علاج و درمان خودش واجبه ولو به صرف مال، علاوه بر اقدام صرف مال هم باید بکنه، اشکال نداره، اصلا کل داراییشو بده تا اینکه زنده بمانه، این از اون مواردیه که خلاصه دیگه اصلا معنا نداره اینجا استرار و حرج که ما بگیم که بخواد کل دارایشو بده حرجیه، چون هم دایره بین این که بمیره کل دارایش باشه و باشه بر کی باشه، بر وارثش، و بین این که علاج بشه به بذل کل داراییش، و دیگر این که بر پزشک و معالج رسیدگی و واجبه. اما در ناحیه شق اول بحث که بر او علاج مشروع بلکه واجبه، از برخی از کلمات عوام، اینجا نباید بگم کلمات علما، بعضی کلمات عوام برمیان که در روایات هم به اون کلمات اشاره شده که گویا قضیه معالجه و تصدی علاج با توکل بر خدای تبارک و تعالی منافات داره، که انهو توکل و واگذار کردن امر به خدای تبارک و تعالی اقتضا میکنه که شخص اهمال، شخص تصدی علاج نکنه. ولذا در بعضی از روایات آمده سوال شده آیا کسی که بیمار شده علاج بر او جایزه، اصلا که انهو در اصل مشروع بودن و مجاز بودن علاج بعضیا تردید داشتن، این رو که انهو خلاف توکل می دیدن. از بعضی روایات برمیاد که حتی بعضی از انبیا هم در یه وهله های امتناع از اقدام بر علاج داشتن، به این تصور که خدا خودش او رو بیمار کرده و تسلیم در مقابل اراده الهی اقتضا میکنه که شخص مکتوف الید بیسته و خودش رو علاج نکنه، در حالی که در روایات ما اصرار شده که امر شده به علاج، و اینکه شخص اگر بیمار شد نه فقط منعی نداره که امر شده به علاج، و به تعبیری که عرض میکنم واجب علاج، نه اینکه فقط جایز علاج و درمان، نه فقط مشروع، وظیفه است، تکلیفه. تا جایی تکلیفه و مشروعه حتی اگر علاج مستلزم ارتکاب محرمی از محرمات و ترک واجب باشه، حتی اگر مستلزم اکل محرمی یا استعمال امر محرمی یا ارتکاب امر محرمی، که معناش اینه محرمون لولا العلاج، اما دیگه باز فرض این که در مسیر علاج قرار میگیره دیگه حرمت نخواهد داشت، حتی در این فرض علاج مشروعه بلکه واجبه. ما این روایاتش رو در جلد دوم مبسوط، همون اوائل به عنوان به اصطلاح فصل اول از باب رابع، که اصلا باب رابع مربوط میشه به علاج و ما یرتبط به او یتشعب عنه، که فصولی از بحث داره، فصل اولش حکم علاجه که آیا علاج مشروع یا مشروع نیست، که بحث ما اونجا در مشروعیت علاج در خصوص این بیماری ها نیست، چون اونجا بحثمون در جواز علاج بوده، ولو بیماری در حد حرج هم نباشه، تا چه برسه حرج باشه، تا چه برسه خطر جانی داشته باشه، علاج مشروعه، منتها اگر بنا بشه ترک علاج مستلزم ضرر جدی از قبیل موت و از این قبیل باشه، نه فقط جایزه، واجب هم هست. ما اون چه محط بحث ما اونجا بوده حیث جواز علاج بوده. در این مجال عده‌ای از روایات رو که دال بر مشروعیت علاجه که در ما نحنفی هم به کار میاد بهش استناد کردیم، از جمله معتبره محمد ابن مسلمه، قال سألت ابا جعفر علیهم السلام هل یعالج، آیا میشه جایزه کسی خودشو بره معالجه کنه؟ اصلا سوالش این بوده آیا معالجه مشروعه؟ فقال نعم، ان الله جعل في الدواء بركتا و شفاءا و خيرا كثيرا و ما على الرجل ان يتداوي فلا باس به. مثلا برای محمد ابن مسلم مثلا سوال بوده جایز علاج، یا اینکه آدم باید دست رو دست بگذاره تسلیم خدا باشه هر چه اتفاق افتاد؟ حضرت میگن بله، خیال نکنید علاج درگیری با خداست. ان الله جعل في الدواء بركتا، اگر ببینید دارو مؤثره خیال نکنید که شما بر خدا ظفر پیدا میکنید، خدا شما رو بیمار کرده شما بر خدا غلبه پیدا میکنید به درمان و علاج. نه، اون خدایی که بیماری رو خلق کرده اون خدا علاج و درمان هم خلق کرده. ان الله جعل في الدواء بركتا و شفاء و خيرا كثيرا. خیال نکنید که شما بر خدا غالب میشید تا ما بگید که با تسلیم در مقابل اراده الهی ناسازگار این به جنگ اراده الهی آمدنه. این من روایت از فصول المهمه نقل میکنم. اون که اون دیگه قسمیه که اون تو بعضی از روایات هست، همینه، چون در بعضی از اون روایات هست که کی، حالا اونو اشاره خواهم کرد، اونم باشه خود دلالت داره، یعنی حتی علاج در جایی که داغ کردن نیازه. کی یعنی داغ کردن؟ چون عرب معتقد بوده که دیگه اون آخرین درمان اونیه که با داغ و کی اتفاق میفته. بیماری ها رو معمولا با داروها ترخی، شیرینی، داروهای گیاهی اینا معالجه میکردن و در مسئله که آخر الدواء الکی، دیگه اون آخرین درمانی که دیگه بعد از اون دیگه علاجی وجود نداره، دیگه بعد از اون مرگه، آخر الدواء الکی. آیا داغ کردن جایزه؟ که در بعض از روایات هست، روایت داره ایبی نداره، استفاده کردن از درمان داغ، نمیدونم الان آیا در طب روز هم وجود داره، احتمال میدم این مواردی که شیمی در شیمی نه موارد چی میگن اصطلاحی هم داره که سوزوندنی، یه تعبیری هم لیزر میکنن، لیزر هم سوزوندنه دیگه، منطور سوزوندن قدیم با داغ کردن نمیدونم روی اجاب میذاشتن وسیله رو داغ میکردن، الان با وسیله برق مثلا که همون لیزر میگن و امثال اینا. بخونید روایت شما گفتید از وسائل اینجوره، همین روایته؟ همینه؟ این ابا جعفره.
ابا جعفر باشه. هل یعالج بالکی؟ فقال نعم، ان الله جعل في الدواء بركتا وشفاء وخيرا كثيرا وما على الرجل ان يتداوى فلا باس به.
خب دومش میشه استدلال کنه. این صد این سوال ولو از خصوص این، اما جواب حضرت اختصاص به اون نداره. یه حضرت فرمود ان الله جعل في الدواء بركتا، نه خصوص دواء بالکی. بله همینطوره. این یه روایت. در روایت حسین ابن علوان عن جعفر نبیه علیهم السلام عن جابر قال قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله انا تداوا. سوال اینه که آیا جایز ما مداوا کنیم بیماری رو؟ قال نعم فتداوا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. هر بیماری درمانی هم داره و همان خدایی که بیماری رو خلق کرده درمانش هم خلق کرده. یعنی که انه، احساس من از این پاسخها اینه که اینا حسشون این بوده که درمان با اینکه بیماری از ناحیه خداست سازگاری نداره. وقتی خدا طرفو بیمار کرده باید دیگه طرف تسلیم بیماری باشه. در پاسخ بهشون گفته شده که نه بابا، همانطوری که خدا بیماری رو خلق کرده درمان هم خدا خلق کرده. اینطور نیست که اگر از درمان استفاده بکنید خارج از حیطه خلق الهی و مقدرات الهی استفاده کرده باشید، غلبه بر خدا، اعتراض بر خدا باشه. نه، در روایت دیگریه که عن ابوالحسن العسکری عن آبایی علیه السلام قال قیل لصادق علیه السلام الرجل یکتوی بالنار، حتی بالاتر از داغ کردن. داغ کردن اینه که یک وسیله داغ روزه، این نه آتش رو مستقیم بگیرن، یکتوی بالنار یعنی داغ بشه با خود آتش، اصلا آتش رو مستقیم به زخمش بگیرن. و رو به ما قتله و رو به ما تخلصه، ممکنه حتی بمیره در اثر اون علاج و اون درمان، و ممکنه هم هست درمان بشه. قال قد اکتوى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله و هو قائم على رأسه، در عهد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که در دید حضرت بود، بعضیا به این گونه خلاصه درمان کردن، یعنی تقریر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه حضرت میدیده در محضر شریف اون حضرت این کار رو انجام دادن، یعنی حضرت اعتراض نفرمود. از این هم نکته رو عرض بکنم، از عده ای از روایات استفاده میشه که درمان حتی در مواردی که احتمال داره که این درمان به مرگ منتهی بشه، که طرف درمان اگه درمان نکنه ممکنه یه سال زنده باشه، ولی درمان که بکنه ممکنه یه ماه بمیره، عیبی نداره، درمان جایزه. این هم از بعضی از جمله و فی معتبرت یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشرب دواء او یقطع العرق، زدن رگ، و رو به من تفع به و رو به ما قتله، ممکنه سود بش بده، ممکنه هم بمیره، کشته بشه با این مداوا و درمان. قال یقطع و یشرب، اشکال نداره قطع عرق و رد بکنه، شرب دارو بکنه، اشکال نداره. نه دیگه، فرض اینه نداره، اما در مقام علاج، یه وقتی که این اگر علاج نکنه حتما بعد 6 ماه میمیره، ولی علاج بکنه ممکنه 10 سال زنده باشه، و ممکنه هم اصلا امروز بمیره. خیلی از بیمارای سرطانی رو که عمل میکنن همینه دیگه، عمل نکنن 6 ماه میمیره، عمل میکنه طرف 6 سال زنده است، و ممکنه با همین عمل یه ماه از دنیا بره. از این روایات استفاده میشه که اشکال نداره. همینه دیگه، یعنی در مقام علاج ولو احتمال بده که این علاج منتهی به مرگ او بشه، این روایات میگه اشکال نداره. حالا غرض ما اینه که مفاد این روایات اینه که درمان مشروع و جایزه. و فی روایت نبی عبدالله علیه السلام ان نبی من الانبیاء مرض فقال لا اتداوا حتی یکون الذی امرضنی هو الذی یشفینی، من اصلا سراغ درمان نمیرم تا اینکه خود خدا منو شفا بده. فاوحى الله الی لا اشفیک حتی تتداوا فان الدواء فان الشفاء منی، خیال نکن اگر رفتی و درمان کردی از جای دیگه است، اونم از ناحیه من، تو شما خودت باید سراغش بری، نباید دست رو دست گذاشت. این نظیر اینه که بعضی ها میگن که خلاصه کار نکنیم، خلاصه الا ولا قد روزی باید بیا خدا. بله، روزی دست خداست، اما با حرکت بنده و حرکت عبد، منتهی میشه به روزی، نه اینکه حالا که روزی دست خداست معناش اینه که عبد هیچ حرکتی نداشته باشه، هیچ سعی نداشته باشه، توقع اینم داشته باشه که خدا روزی بده. نه، حرکت و سعی هم بکنه روزی رو اون وقت خدا میده. شفا از این قبیله. و عده ای از روایات دیگر که دیگه نمیخوام. خلاصه غرض ما از ذکر این روایات این بود که از روایات متعدد استفاده میشه که تصدی علاج هم مشروعه و هم واجبه. وجوبش رو ما از همین روایات ممکنه استفاده بکنیم، چون یه شبهه‌ای در این روایات هست که اینا خب فرض اینه، فرض در این روایات امر به اشرب و امر به شرب دارو و درمان آمده، ممکنه گفته بشه این اوامر مفادش وجوب نیست، چون اینا امر در مقام توهم حضره، چون شبهه اینها این بوده که اصلا علاج جایزه یا نه. پاسخ داده می شده که معالجه کنید، این معالجه کنید که انه امر مثل اذا حللتم فاصطادوا، امر در مقام توهم منع و حضره، یا امر در موقعیت تخیل و سؤال ممنوعیت، مثل سؤال بکنم که هل یجوز لی اکل الحنط یا هل یجوز لی شرب الماء، قال اشرب. این اشرب معناش اینه که یجب و شرب، یعنی یجوز. اگر سؤال از جواز باشه هل یجوز، امر در این مقام دال بر وجوب نخواهد بود ولو منافات با وجوب هم نداره. اگر بنا بشه این روایات گفته بشه امر در اینها مفادش وجوب نیست، کافیست برای وجوب تصدی علاج همان چه قبلا اشاره شد و گذشت به تفصیل، و اون آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اهمال در مداوا و ترک تصدی اون القاء نفس در تهلکه محسوب میشه، خود این اهمال مداوا و درمان. و این که دیگه مورد نهی در آیه است دیگه، اون نهی در مقام توهم امر دیگری نیست. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حرام القاء نفس در تهلکه. ولو مورد آیه و انفقوا فی سبیل الله یه موردیه که ممکنه گفته بشه که خب بحث انفاق است و اینها، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ولیکن مورد آیه منافات با وجوب نداره، علاوه که به این آیه استدلال شده در بعضی از روایات بر وجوب تقیه. به همین آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بر وجوب تقیه از سلطان، ان الله یقول ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، استشهاد شده. ولذا این آیه فی حد نفسها دلالت بر عدم جواز اهمال درمان و ترک تصدی علاج تا منتهی بشه به هلاک، حداقل قدر متیقنش هم مورد مرگ و موت. مفاد این آیه اینه، هم آیه فی حد نفسها هم به قرینه استشهاد به این آیه بر وجوب تقیه از سلطان که در بعضی از موارد آمده. و رضا نتیجه این میشه که در این شقه اول از بحث تصدی علاج هم مشروعه و هم واجبه. بعد در ضمن این بحث ما در همون مبسوط بعضی از جهات رو دنبال کردیم، گفتیم که با این روایات مطلوبیت علاج منافات نداره، برخی از روایاتی که امر به مداوای بیماران با صدقه و دعا شده که داو مرفاکم به صدقه، اونا رو با صدقه دادن مداوا بکنید، درمان کنید، منافاتی نداره. یعنی شما صدقم بدید، یکی از راه‌های درمان اینه که اصلا با صدقه دادن راه درمانتون پیدا میشه، اون پزشک داروی مناسب شما رو تشخیص میده. اون چه در روایات آمده از این که بیمارانتون رو با صدقه درمان کنید، این ملازمه با این نیست که شما وظیفه قیام به علاج و رفتن به پزشک و تصدی معالجه و درمان به عهده شما نیست. فقط یه صدقه ای رو بدید کنار دیگه، برید بشینید منتظر باشید که اون صدقه کار خودش رو بکنه. و لذا گفتیم لا ينافي ما تقدم من الامر بالمداوات والمعالجه، منافات نداره الامر به مداوات المرضى بالصدقه کما فی روایت زراره و غیرها، لعدم المنافات بین المعالجه و بین الصدقه کما لا منافات بین العلاج و بین ما تضمن الحث على الدعاء معللا بانه شفاء من كل داء. دعا کنی برای شفا، دعا کنی، دعا کنید معناش این نیست که درمان بر خودتون واجب نیست، دعا بکنید تا راه درمان براتون پیدا بشه. بعد گفتیم و کذا لا ينافي ما تقدم ما تضمن الحث على الاستشفاء بطين قبر الحسين عليه السلام، که با تربت سید الشهدا درمان کردن، به طین قبر حسین علیه السلام و سایر الامور. فانه یمکن کون مثل الدعا سببا للظفر بالعلاج و الدواء المناسب کما قد یؤثر، ممکنه در بعضی هم صدقه خودش مؤثر در رفع بیماری باشه، قد یؤثر فی العلاج مباشرتا به نحو الاعجاز سیما فی مثل طین قبر حسین علیه السلام و ماء زمزم و مطر نیسان و مطلق ماء السماء و ماء میزاب الکعبه، مواردی که در روایات به عنوان استشفا بهش اشاره شده. بعد آخر کار یه نکته ای رو اشاره کردیم، در عده‌ای از روایاتم یه نکته ای بهش اشاره شده و اون این که حتی امکان با بیماری مدارا کنید و دارو استفاده نکنید. اینو اینجا عرض بکنم که مبادا این باز رهزن بشه و اشخاص خلاصه باز ترک علاج رو به این خیال و به بهانه این روایات بکنن. عده‌ای از روایات میگه تا حتی امکان با بیماری کنار بیایید و مدارا کنید. این ناظره، این روایات عمدتا ناظره به اون بیماریه که میشه با مدارا و بدون معالجه برطرف بشه. یعنی احیانا بعد حتی از بعضی روایات استفاده میشه که در مثل زکام دو روز سه روز نرید معالجه نکنید، چون خود این زکام موجب میشه که اون جزام و اون بیماری ها از بدن دفع بشه با اون دفع اون اخلاطی که در دوره این بیماری و دوره زکام از بدن دفع میشه. خب این معنیش این نیست که هر بیماری رو صبر بکنید، باش مدارا بکنید ولو اینکه بمیرید. اون بیماری که با مدارا و با تحمل درد ولو مقداری قابل گذرونه، حتی امکان اینا رو مداوا نکنید، چون در بعضی روایات داره ما من داء دواء الا و یهیج داء، هیچ دارویی نیست برای بیماری مگر اینکه یک بیماری یا یک ناراحتی در جنبش هست. همینی که الان هم گفته میشه که هر داروی یه عوارضی داره، یه اختصاص نداره به داروی شیمیایی، داروی غیر شیمیایی هم این گونه است، ما من دوائن الا و یهیج دائن، تأثیری داره در خلاصه برانگیخته شدن بعضی از بیماری ها. منتها خب گاهی وقتا ضرورت، درسته این دارو رو طرف بخوره یا عوارضی داره، اما اون عوارض در کنار اون خطری که اگر استفاده نکنه هیچیه، یعنی فقط اگر دارو رو استفاده نکنه میمیره، فشارش میره بالا میمیره. این دارو رو استفاده بکنه، مثلا فرض بکنید کلسترول خونش میره بالا، فشارش کنترل میشه، یه مقدار کلسترول خونش میره بالا، مثلا باید دیگه سبک سنگین بشه. و این گونه نیست که خلاصه مفاد این روایات ترک مداوا علی اطلاق باشه. من بعضی از این روایات هم اینجا اشاره کردم عرض کنم. قد ورد فی بعض النصوص المعتبره عن ابی الحسن علیه السلام قال انه لیس من دواء الا و یهیج داء و لیس شیء انفع فی البدن من امساک الید الا اما تحتاج الی، یعنی امساک مگر به مقدار ضرورت. و در یک روایت دیگری است اجتنب دواء محتمل بدن و کداء، تا تحمل اون بیماری رو داری حتی امکان دارو استفاده نکن. یعنی مواردیه که تا بتونی تحمل کنی، نه اینکه اون جایی که خطر مرگ هست. در روایت دیگری امش بدائک ما مشابک، و در یه روایت معتبری سکونی این گونه آمده من ظهرت، کسی که اگر علائم بهبودی درش دیده میشه که دیگه رو به بهبودیه، این آقا برای این که زود خوب بشه دارو استفاده بکنه مطلوب نیست دیگه. در روایت داره اگر این شخص در حالی که علائم بهبودی درش نمود کرده که دیگه بدون دارو خود بیماری داره برطرف میشه، خوب میشه، این اگر برای اینکه سریعتر خوب بشه دارو استفاده بکنه و بمیره در خودکشی خودش کمک کرده. تعبیر روایت اینه من ظهرت صحته علی سقمه فعالج نفسه بشیء فمات فانا الى الله منه بریء. خب این نسبت به قضیه خاص، بنابراین معالجه و درمان مطلوبه، بلکه در اون چه محط بحث ماست از بیماری های خطرناک واجبه، تکلیف، وظیفه است برای خود شخص بیمار. ولو تداوی به حرام و محرمات و اکل محرمات باشه، خوردن اشیایی که در حال اختیار حرامه، که اونو به عنوان ما جهت دیگر بحث باز تو همین بحث این فصل از مبسوط دنبال کردیم که تداوی به محرمات هم در فرض اضطراب جایزه. و این بحث مهمیه، چون باز یک روایاتی داره که ممکنه رهزن باشه. در بعضی از روایات هست ان الله لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، ممکنه کسی خب بگه به محرمات که دیگه نباید علاج کرد. بله علاج جایزه، درمان جایزه، واجبم هست تا جایی که به ارتکاب حرام نباشه. اگر به ارتکاب حرامی باشه طرف باید مثلا داروهایی که مشتمل بر اجزای میته است بخوره، منحصر، یا دارویی که مشتمل بر برخی از محرمات، گلیه، خوردن گلی که از محرماته، این علاج اگر منوط به اینه که مثلا گلیه بخوره تا درمان بشه، یا هر حرامی دیگری که از محرمات هست، حتی مسکرات، حتی اشیاء نجس، الکل، ولو فرصد نجسی، اگر خوردن، یعنی خوردنه که مستلزم الکل رو برداره سر بکشه، دارویی که مشتمل بر اجزایی از مواد الکلی باشه، ولو اون که نجسه با فرض نجاسه، اما طرف اگر مستره خب طبق قاعده جایزه. دلیل بر مشروعیتش هم نصوصی است که در جای خودش در بحث قاعده اضطرار مطرحه که ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، هیچ حرامی نیست مگر اینکه خدای تبارک و تعالی اون حرام رو در فرض اضطرار مباح قرار داده. خب این از یک طرف، پس مقتضای این نصوص جواز تداوی به محرماته، چون در فرض اضطرار به تداوی به حرام مورد مندرج در عموم این قاعده است، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. و اما اون روایتی که اشاره شد که اینجا بعضی از روایاتش رو به تفصیل آوردیم که ان الله لم يجعل في ما حرم شفاء ولا دواء، ولو روایتش هم معتبره اینجوری که تو ذهنم حالا میبینم روایتش رو عرض میکنم، گفتیم منافاتی بین این و بین قاعده حل محرمات با اضطرار نیست. چرا نیست؟ میتونن آلون خب این روایت بگه ان الله لم يجعل في ما حرم شفاء ولا دواء، یعنی در حقیقت قاعده اضطرار حاکم بر این عدم جواز تداوی به محرماته. این روایت مفادش اینه که تداوی به محرمات جایز نیست، چون ان الله لم يجعل في ما حرم شفاء ولا دواء، لم يجعل هیچ جا چه اضطرار چه غیر اضطرار اطلاق داره دیگه. حالا حس میکنم یعنی فرض اینه که قطعا با محرمات علاج اتفاق میفته، این یک امر وجدانیه که فرض بکنید طرف وقتی که سردرد داره اگر اون قرص های مشتمل بر مخدرات رو بخوره سردردش آرام میگیره دیگه، شفا پیدا. شفا یعنی چی؟ یعنی رفع درد. قرص و کپسولی که مشتمل بر مخدراته ولو مخدراتی که استعمالش اختیارا حرامه، کسی اگر استفاده بکنه شفا پیدا میکنه دیگه، علاج میشه، رفع درد میشه، درمان میشه.
اطلاقه
یعنی میگه خدا درمانی قرار نداده، یعنی مجاز. این بحث تکوین نیست، لم یجعل یعنی لم یرخص، و الا خلاف وجدان خواهد بود که تکویرن ما میبینیم که خداوند درمان رو با اینها تکویرن قرار داده. این که در روایت داره ان الله لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، یعنی که قرار نداده، مجاز قرار نداده. خب مجاز قرار نداده اطلاق داره، چه اختیارن چه اضطرارن، چون همیشه تداوی به حرام اضطراری که لازم نیست باشه. تو این روایات نیامده ان الله لم يجعل في ما حرم عند الاضطرار شفاء ولا دواء، فوش اطلاق دیگه. اطلاق این روایات مثل اطلاق دیگر محرمات محکوم قاعده اضطراره. قاعده اضطرار مفادش اینه هر آنچه به صورت مطلق حرام شده در ظرف اضطرار حرمتش تخصیص میخوره، تقیید میشه. و لذا نتیجه اینه که این روایات مفادش عدم جواز تداوی به محرمات مطلقا، چه تداوی منحصر به اونا باشه چه نباشه، یعنی چه اضطرار باشه موارد انحصار چه نباشه. اشخاص لا اوبالی برشون فرقی نمی کنه آب بخورن یا آبجو بخورن، ممکنه اون آبجو هم سردردشون رو تسکین کنه، ممکنه یک امر مباحی هم سردردشون رو آرام بکنه، بر اشخاص لا اوبالی فرقی نمی کنه. نسبت به این مواردی که ضرورتی نیست، ان الله لم یجعل، مجاز نیست ارتکاب اون حرام. مجاز نیست ارتکاب اون حرام، ولی جایی که بنا شد اضطراره، یعنی درمان منحصر در حرام قرار گرفت و راه دیگری نداشت. خب ما من محرمه، همونی که ان الله لم یجعل و لم یرخص در درمان به محرمات، کما لم یرخص در ارتکاب محرمات. خب لم یرخص در ارتکاب محرمات مثل حرمت المیته، با اضطرار مجازه و اضطرار مقید اطلاق حرمت اکل میته است. ان الله لم یجعل فیما حرم شفاعا ولا دواءا، اینم مفادش عدم جواز تداوی به حرامه. چه اختیارن چه اضطرارن، اطلاق داره. دلیل اضطرار و حل ارتکاب محرمات به اضطرار، تداوی به محرمات رو هم شامله، چون تداوی به محرمات هم فرض اضطرارش مشمول قاعده ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، و در نتیجه اون قاعده اطلاق حرمت تداوی محرمات رو مثل اطلاق دیگر محرمات رو، مثل حرمت اکل میته، حرمت شرب خمر، چطور اونها مقید به غیر فرض اضطراره؟ تداوی هم به محرمات که خودش حرامه، یکی از موارد محکوم دلیل اضطراره. یعنی این روایات مفادش این خواهد بود در نهایت که شما خیال نکنید که حالا نوبت درمان رسید دیگه مشکل نداره، محرمات در فرض درمان مجازه. عنوان درمان به عنوان مبیح محرمات نیست، اما درمان اگر اضطرار باشه درمان به محرمات مبیحه، اما صرف درمان بدون اضطرار این مبیح محرمات نیست. حاصل عرض ما در رابطه با این روایات اینه که مفاد این روایات دفع توهم اینه که درمان مجوز استعمال محرمات باشه. بگیم خب دیالا خودش بیمار هست درمانه، دیالا حرمتی، همانطوری که در موارد اضطرار ارتکاب حرام جایزه، در موارد درمان هم ارتکاب محرم و درمان به محرم جایز باشه. اون چه مفاد این روایاته اینه که خیال نکنید صرف درمان مجوز ارتکاب حرامه، بله مقتضای قاعده اضطرار اینه که اگر مضطر به درمان به محرم بودید ارتکاب حرام اشکال نداره. این هم مفاد این روایات، و لذا نتیجه این شد که بر شخص علاج واجبه حتی اگر علاج به محرم باشه و حرمت در فرض اضطرار در علاج مثل غیر علاج از موارد اضطرار مندفعه، حرمت مرفوعه تخصیصاً، و ارتکاب علاج نه فقط به محرمات جایزه که واجبه، و این از موارد تزاحم نیست، این از موارد تزاحم بین حرمت محرمات و وجوب علاج و درمان نیست. کما اشرنا الی ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی و الحمد لله رب العالمین.
نه
کجای بعد اون روایت هم همجا متعرض شدیم اون روایت رو کجاش داره که این خانم مستر بوده؟ بله متن روایت عرض کنم بله هم در مورد خانم هست در هم در مورد غیر خانم. اون روایت که میگید خانم روایت ابی بصیره قالت دخلت ام خالد العبدیه على ابی عبدالله علیه السلام و انا عنده. ابو بصیر میگه فقالت انه یعترینی قراقر فی بطنی نفخ وقد وصف لي اطباء العراق النبيذ. خواهر کسی نفت داشته باشه این استراره؟ کجا از کجا این رو باید شما استرار فهمیدید؟
من تو ذهنم.
وقد وصف لي اطباء العراق النبيذ بالسویق، یعنی خلاصه آرد رو نمیدونم با نبیذ قاطی بکنن. فقال لها امام به اون به خالد فرمود و ما یمنعک من شربه، چرا به حرفشون نمیری، چرا استفاده نمیکنی؟ فقالت زن با معرفتی بود قد قلدت کدینی، من دینم رو خلاصه از شما گرفتم به گردن شما، شما اجازه بدید من بخورم. فقال لا تذوقی من قطرتن لا والله لا آذن لکی فی قطرت من فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومع بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ فقالت نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حياض ماء ويقولها ثلاثا. من کجاش؟ این راجع به من در مورد مردش هم هست. یعنی که چون اهل سنت نبیذ رو جایز میدونستن دیگه، اهل سنت خوردن نبیذ رو اصلا مباح و مشروع میدونستن.
اصلا خدا شفا در این قرار نداده، خب میگفتن جایز نیست اصلا شرعا. این که با یه لسانی گفتن که آدم به ذهنش اینجوری خطور میکنه گویا میخوان از این مسئله تکوینی خبر بدن، تو ظاهر اولیش اینجوریه دیگه.
شما شوربه نمیدونید هر چیزی بخوره.
همینطوره. ولی ما گفتیم که اینا بالا اینه که طرف به بهانه این که خلاصه مداوا بکنه یه سردرد جزئی پیدا میکنه، ورداره از این زهر مارا بخوره که مثلا میخواد شکمش قار و قور میکنه، قراقر فی بطنی، خلاصه این بهانه میشه برای این که خلاصه محرمات شل بشه.
در مورد خمر
حالا در بعض از روایات اونم اشاره خواهیم کرد، متعرض شدیم تو همین باب. اینو آلون نگاه بکنن، ما این بحثا رو قبلا به تفصیل کردیم، اینجا هم یه اشاره میکنیم و تکمیل بحث رو میخوام، برام مهمه و الا تکرارش مقداری بر خودم هم سخت بود. حالا همین مقدارش هم که تکرار کردم که یکی از مواردم بحث تداوی به خمره که اونم گفتیم اشکال نداره که حالا بعد انشاءالله. السلام عليكم.